بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم آقای خوی قدس سره در خلاف مشهور اصولیین مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و اعاظم دیگر فرمودن که ما در مصفات امارات تفصیل میدیم. مشهور اینها مصفات امارات رو مطلقا حجت می دانند، هر چیزی که عنوان اماره رو داشته باشه مصفاتش رو حجت و معتبر می دانند، اما ایشون فرمودن که مصفات امارات مطلقا حجیت نداره، فقط در برخی از موارد حجیت داره. این قول به تفصیله که ایشون قائل شده و خب حالا تلامذه ایشون یا عده دیگری هم از ایشون تبعیت کردن. اینجا نکته‌ای که وجود داره، خب دیروز برخی از مناقشات فرمایش ایشون رو ما عرض کردیم. ما گفتیم در قاعده یک اوغلا به لوازمش عمل می کنن. اگر یک کسی پیدا کرد بر یک مالی، اوغلا میگن این مالکه و لازمش این است که دیگری مالک نباشه، این یک لازمه عادی او هست، این لازم رو برش بار می کنن، عدم ملکیت دیگری را. یا معاملاتی که واقع میشه در همین مال چنین شخصی تمام رو محکوم به صحت میدونن. در باب خب این از این طرف که مواردی که ایشون گفت اینجا مصفات حجیت نداره، ما میبینیم که اوغلا مصفاتش رو حجت میدانن. از این طرف فرمودن که اقرار مصفاتش حجیت داره، در حالی که تعجب از مواردی که فقها تصریح کردن به این که مصفاتش حجیت نداره، این در خود همین اقراره، یعنی لااقل در بعضی از موارد اقرار. الان اگر زید اقرار کرد به زنای با یک زنی، خب اینجا میگویند خود این زید اگر محسن نباشه تازیانه میخوره، اگر محسن باشه به مقتضای اقرارش رجم میشه، اما نسبت به اون زن این اقرار اثری نداره. در همین جا در باب اقرار این چنینه، یا اگر کسی اقرار کرد به این که زید پدر او هست اما خود زید منکره، اینجا خب از یک طرف آثار عبوبت بار میشه، این وجوب نفقه یا سایر مسائلی که مربوط به عبوبته، اما از اون طرف اینطور نیست که آثار بنوت بار بشه، بگیم این که اقرار کرده زید پدر منه پس لازمش هم این است که اینم پسر او باشه و اونم باید آثار بنوت برش بار بکنه. در خود اقرار موارد زیادی هست که این آثار عادی رو برش بار نمی کنن. نه لغویه لازم نمیاد نسبت به اقرار خودش، همان تمسکشون این است که اقرار الاغلا علا انفسهم در اون دائره که به ضرر خودش هست نافذه، اما به ذره دیگری نافذ نیست. حالا میخوایم عرض کنیم حتی اونجایی که مسئله نفع دیگری هم باشه، خود اوغلا همینطوره. اصلا شما لولا قاعده اقرار رو اوغلا الان حسین میگفتن خب تو اقرار کردی که این مثلا پدر تو هست، تو باید ملتزم به اقرار خودت باشی، اما او التزامی برش نداره، او نباید آثار عبوبت و بنوبت رو بار بکنه. بخوام عرض بکنم که بر حسب اون چه که در این قسمت از کتاب مصباح الاصول آمده که میخوان بفرمان در مثل اقرار مثبت حجیت داره، اما در مثلا یأس حجیت نداره، این حرف کاملا نقض میشه. اجازه بفرمایید نکته ای که اینجا وجود داره، عرض کردم خود مرحوم آقای کویی الان معروف به تفصیلی بودن در مثبتات اماراته، یعنی در بین عرض می شود که شاگردان ایشون و تقریرات ایشون به عنوان یکی از نظریه هایی که ایشون با مشهور مخالفت کرده همین مسئله مثبتات امارات که مشهور میگن مطلقا حجیت داره، اما ایشون میفرمان نه، ما باید تفصیل بدیم. اون وقت در تفصیل من برخی از موارد دیگه از کتابهای ایشون رو مراجعه کردم، به نظر میرسه که یک عرض میکنم که عنوان واحد روشنی هم نفرمودن. در اینجا میفرمایند بله در باب اخبار و اونهایی که عنوان خبری رو دارن ما اینجا مثبتاتش و حجت میدونیم، لقیام سیرت العقلا، لقیام سیرت العقلا، و بعد میگن مثل بینه، مثل اقرار، مثل خبر عاده. اما در بعضی از تقریرات دیگر ایشون این است که ایشون مثبتات امارات رو در باب الفاظ به صورت کلی معتبر میدانه، که این در باب الفاظ یه مقدار دائرش عمومیتر میشه، یعنی اون لفظ حالا چه عنوان خبری داشته باشه چه عنوان خبری نداشته باشه. مثلا ببینید یکی از جاهایی که بحث هست که آیا مثبتاتش حجیت داره یا نه، بحث اصالت العمومه. اصالت العموم در این که آیا عنوان اماره رو داره، یعنی کشف از این میکنه که متکلم اراده کرده عموم را یا نه، چنین کاشفیتی درش مطرح نیست، یک اصل عقلائیه. عقلا برای تنظیم امورشون در باب محاوره و گفتگو میگن ما یک چنین اصلی داریم که کلام حمل بر عموم میشود مادامی که مخصصی وارد نشده باشه. خب حالا اینجا اگر مولا گفت اکرم العلماء به صورت عام، خب این اکرم العلماء عامه، از یک طرف میدونیم زی وجوب اکرام نداره، اما نمیدونیم که آیا این زیدی که وجوب اکرام نداره تخصیصا از این خارج شده و عموم به هم خورده باشه، یا زید اصلا عالم نیست تا وجوب اکرام داشته باشه تخصصا از او خارج شده. بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اینجا اختلافه. حالا برخی اینجا میگویند آقا ما اصالت العموم رو جاری میکنیم و اصالت العموم یک عکس نقیض داره. اکرم العلماء وجوب اکرام کل عالمین هست. اگر دیدیم زید اکرامش واجب نیست، خب حالا دیگه ما عکس نقیض اون اکرم العلماء چیه؟ عکس نقیضش این است که من لا یجب اکرامو لا یکون عالمن. کسی که اکرامش واجب نیست عالم نیست. اگر ما اصالت العموم رو یک اماره دانستیم و آمدیم گفتیم مثبتات اماره حجیت داره، معناش این است که این زیدی که وجوب اکرام ندارد لیس به عالمه. این رو به عنوان مثبتات اصالت العموم ما در اینجا اثبات میکنیم. این آقا این زید که خارجاً میدانیم وجوب اکرام نداره، این لیس به عالمه. خب حالا اگر اصالت العموم اماره باشه، این دیگه جنبه خبری نداره که. اصالت العموم عنوان خبری ندارد اما یک اصل لفظیه. و اگر ما این اصول لفظیه رو گفتیم که اماره است، خب این مثبتاتش حجیت داره. حالا میخوام این عرض بکنم، خود قول مرحوم خوی قدس سره در تقریرات ایشون مختلف نقل شده. مثلا در یکی از تقریرات که مربوط به اون مربوط مرحوم آقای صافی اصفهانی هست که به رحمت خدا هم رفته، به نام الهدایت الاصول جلد چهارم صفحه 231، ایشون اونجا موردی رو که استثناء میکنه و قول آلگو رو نقل میکنه، میفرماد بینات اقاریر اخبارات. این کلام ایشون در اونجاست. اما در همین کتاب عرض میشود که مصباح الاصول در جلد سوم صفحه 268 می فرماید لا حجیت لمثبتات الامارات ایزن الا فی باب الالفاظ. یعنی عمومیتر میشه این. بعدم دلیل همون دلیل لاستقرار سیرت العقلا علی الاخذ باللوازم فی الاقرار و نحوهی من الالفاظ تا عبارت بعد دیگه ذکر میکنن. پس ببینید این نکته مد نظرتون باشه. اولا ایشون تفسیریه، ثانیا قول به تفسیرش رو مختلف نقل کردن. خب حالا ما هم دیروز و هم امروز نسبت به تفسیر ایشون اشکالاتی داشتیم و اون اشکال رو ذکر کردیم. بفرمایید. خب ببینم این اثرش چی؟ این اثرش که لازمه این که این پدر این باشه، اون مردم بزرگتره این نمیتونه ازدواج بکنه، در حالی که فوقها میگه میتونه. خب این چی میفرمونیم؟ نه خب همین، پس معلوم میشه مجرد، پس معلوم میشه مجرد اقرار بودن و اخبار بودن مسئله رو تمام نمی کنه. یعنی باید در هر جا به مقتضای اون دلیلش ما دنبال بکنیم. من یادم افتاد که مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مقاصد ایشون میفرماد نمیتوانیم بگیم مثبتات اصول مطلقا حجیت نداره و نمیتونیم بگیم مثبتات امارات مطلقا حجیت داره، بلکه در هر موردی باید خصوص همون مورد و در هر موردی باید خصوص دلیل وارد در اون مورد رو ببینیم و ببینیم اون دلیل چه مقدار دلالت داره. دیدم باز کسی که همین قول رو اختیار کرده مرحوم سبزواری در این مهذب الاحکام که ایشون هم همین نظریه رو اختیار کرده. خب فکر بکنم در عرض بکنم که همون اوائل دین باشه اونجا های جاهایی ایشون نظر رو داده، من قبلا اونجا دیده بودم نظر رو. خب حالا ببینیم، ما دیروز اصل مناقشه بر کلام ایشون و فرمایشات ایشون رو ذکر کردیم و الانم این نکته رو تذکر داریم که یه مقداری اختلاف نقل در رأی ایشون وجود داره. حالا به بعضی از موارد هم اشاره کنیم ببینیم که چقدر این بحث مثبت ها در فقه این دائرش وسیع و اثر داره. اولین مثالی که عرض میکنم در بحث اجتهاد و تقلیده، مرحوم سید در مسئله 45 عروه از همین اجتهاد و تقلید این مسئله رو عنوان کردن: اذا مضت مدتون من بلوغه و شک بعد ذالک ان اعماله کانت ان تقلید صحیح املا یجوز له البناء على الصحه فی اعماله السابقه و فی اللاحقه یجب التصحیح فعلا. این مسئله است که برای خیلی هم اتفاق میفته. اگر یه جوونی یه مدتی از بلوغش گذشت، یک سال دو سال گذشت، بعد شک میکنه که آیا این اعمال دو ساله گذشته او میدونه نماز رو انجام داده، روزه رو انجام داده، واجبات رو انجام داده، اما نمیدونه که مبتنی بر یک تقلید صحیح بوده، موافق با رأی کسی بوده که تقلید از او صحیحه، یا نه مبتنی بر او نبوده. مرحوم سید میفرماید که نسبت به اعمال گذشتش بنا علی الصحه، اما نسبت به اعمال آیندهش باید بره الان یک مرجع تقلیدی انتخاب بکنه و اعمال آیندهش رو بر طبق نظر او انجام بده. حالا اینجا مشهور اینطور میگن، میگن دلیل بر این که اعمال گذشتش صحیحه چیه؟ چی تو ذهن شما میاد؟ بله؟ اصالت و صحت نمیاد، نه اصالت و صحت در فعل غیره، این فعل خودشه. بله، ببینید قاعده فراغ اینجا جاریه. این آدم الان یک سال عمل رو انجام داده، این فارغ از عمل شده و چون بعد از عمل شک کرده که آیا این اعمالش صحیحه یا نه، حالا قاعده فراغ اینجا میاد بگه این اعمال گذشته صحیحه. خب اگر بله؟ نه اعمال که میدونه آورده، عرض کردم میدونه این دو سال، میدونه این دو سال نماز خونده، روزه گرفته، واجباتو انجام داده، اما نمیدونه این علا اساس تقلید صحیح بوده یا نه. خیلی خوب، حالا این مسئله دیگه ایه، حالا مستند
نیست
خیلیش
به
حجت
شرعی،
چرا؟ با این قاعده فراق حجت شرعی نیست؟
نه، خیلی که انجام داده مستند نمیده، نه به تحکیل صحیح بوده، نه به اشتغال بوده.
نباشه
الان باید فحص کنه اگر مطابق با واقع باشه یا مطابق با فتوای مجتهد فعلی باشه حجت شرعی است و صحیح باشه.
میدونم الان نمیدونه آیا مطابق بوده یا نه. یه وقتی هست که اعمال گذشتهش رو میدونه مطابق با فتوای منگسه و رجوع الی نبوده، خب این باطل هم باشه. اما الان شک داره، احتمال میده این فتواش، این عملش مطابق با فتوای من یسه و رجوع الی بوده.
اون در عمل تاریک فتح دارم برمودید که خیلی
نیست. اینجا حالا ما بحث مفصل کردیم در بحث اشتهاد و تقلید. حالا فقط میخوام یه اشاره کنم. ببینید بحث ما مفصل کردیم بحث اشتهاد. همین فرق مسئله رو. ما بحث اشتهاد و تقلید رو دو سال طول کشید تمام نشد آخرش. عرض میکنم که حالا اینجا میخوام این عرض بکنم، اینا که میان قاعده فراق رو جاری میکنن، خب اگر ما قاعده فراق رو از امارات بدونیم، معناش این است که آقا این عمل گذشته دارای شرایط بوده و لازمش بقای شرایط در آینده است. حالا یا مثال روشنتر، مثال تقلید هم نگیم، الان کسی نماز ظهرش تمام شد، بعد از نماز شک میکنه که آقای نماز رو با وضو خونده یا نه، اینجا قاعده فراق جاری میکنن دیگه. قاعده فراق میگه آقا این نماز گذشته درست، اما برای نماز آینده چه کن؟ وضو بگیر. خب اینجا میگیم اگر قاعده فراق از امارات باشه، معنای امارات این است که یعنی مثبتات امارات هم حجیت داره، معناش این است که این آدم نماز گذشتش با شرط بوده و الان هم اون شرط هم باقیه، برای نماز آیندهش دیگه نیازی به وضو هم نداره. اما اگر گفتیم که آقا فراق و تجاوز یک اصل عملیه، عنوان اماره رو نداره، باید در همین مرحله بگیم، بگیم نسبت به نماز گذشتهش درسته، اما نسبت به نماز آیندهش مثبتات اصل حجیت نداره، باید بر شرط رو احراز بکنه. این یه مثال. بله؟ حالا میخوام بگم یک راهش هم اینه، بله خود مرحوم آقای خویی ازده همینجا میگن که فرق نمی کنه ما اصلا فراق و اماره بدونیم یا اصل بدونیم، از راه دیگه ای وارد میشه، ولی میخواهشم یه عده زیادی هم از همین راه وارد شده. خود مرحوم سید چون مصفحات امارات و سید مطلقا حجت میدونه از همین راه وارد شده. باز مثال دیگر، این مثال اگر یه حیوانی کشته شده، نصف گوشت این حیوان در اختیار و در ید مسلمانه و نصف گوشت دیگرش در ید کافر، ید مسلمان همانطوری که اماره بر ملکیته، اماره بر تزکیه هم هست، ید کافر درش اختلافه. برخی میگن ید کافر اماره بر تزکیه از اماره بر عدم تزکیه، برخی هم میگن نه ید کافرش اماریتی نداره، ممکنه گوشتی که در ید کافر هست اونم تزکیه شده باشه. حالا ببینید ما یقین داریم این دو گوشت از یک حیوانه و وجدانن میدونیم یا تمام حیوان مزکاست یا تمام حیوان غیر مزکاست. اینجا اگر اینطور بگیم، بگیم آقا ید مسلمان اماره بر تزکیه، لازمش هم این است که اون گوشتی که در ید کافره اونم مزکا باشه. وقتی میگیم مثبتات اماره حجیت داره، اینم یکی از آثارشه. میگیم آقا این ید امارت بر تزکیه، لازمه این که لازمه عادی این که این قرض بر تزکیه شده این است که اون نصف دیگرش هم تزکیه شده باشه. این لازمه عادی روح هست، یعنی یا شرایط در مجموع حیوان رعایت شده یا نشده. نمیشه بگیم نسبت بعضی از این حیوان شرایط رعایت شده اما نسبت به بعض دیگر رعایت نشده. خب عرض میکنم که مثال دیگر در اینجا در بحث نماز مسافره. در مسئله 33 از نماز مسافر مرحوم سید می‌فرماید اذا نزل اقامه ثم عدل عنها بعد خروج الوقت و شک فی انه هل صلا فی الوقت حال الازمه علی الاقامه ام لا. یک کسی میره مسافرت، قصد اقامه 10 ایام داره، قصد میکنه، مثلا اول ظهر وارد شده قصد میکنه، حالا وقت نماز ظهر گذشت، بعد از وقت شک میکنه که آیا در داخل وقت نماز 4 رکعتی خوند یا نه، و بعد از وقت هم عدول از اقامه میکنه. وقتی که وقت گذشت حالا عدول میکنه از اقامه و شک میکنه که آیا در وقت نماز 4 رکعتی خونده یا نه. خب میدونید میگن بعد از قصد اقامه، اگر کسی قصد اقامه کرد یه نماز 4 رکعتی خوند ولو بعدش براش انصراف حاصل شد، تا هر زمانی هم هست یه روز دو روز هم میخواد بمونه نماز دیگه تمام بخونه. اینجا اگر در داخل وقت نماز خونده باشه، این بقیه نماز هاشم تا زمانی که اونجاست باید تمام بخونه. اگر نخونده باشه که دیگه قصدش و قصد اقامش منعقد نمیشه و نماز رو باید شکسته بخونه. سید میفرماد بنا علا انهو صلا، این بعد از این که بعد از وحشت میکنه نماز خونده یا نه بنا رو بر صحت میگذاره. بعد میفرماد لکن فی کفایتهی فی البقاء علا حکم تمام اشکال، در این که خب حالا بنا میذاره برای این که نماز خونده، اون جایی که یقین داره نماز 4 رکعتی خونده و بعدش از اون قصد اقامش برمیگرده، اینجا همه میگن بعدم باید نماز تمام بخونه، هر تو یه نمازی هم بخواد در اینجا بمونه بخونه و تمام بخونه. اما سید میفرماید نه، این بنا بگذاره در اینجا که شک داره، بنا میگذاره برای این که نماز خونده، اما در این که بخواد در بقا نمازش تمام بخونه اشکال اون و امکان لا یخلوان قوت، ولو اینکه این خالی از قوت هم نیست، یعنی بگیم حالایی که بنا میگذاره برای اینکه نماز رو خونده تا هر مقدار زمانی هم که مون نماز رو تمام بخونه. خصوصا روی این جهتش من این رو دارم مسئله رو میکنم، اذا بنینا علی ان قاعدت شک بعد الفراق او بعد الوقت، دو تا قاعده داریم، یه قاعده شک بعد الفراق که قاعده فراق معروفه، یکی هم قاعده بعد خروج الوقت، شک بعد خروج الوقت، انما هی من باب الامارات للاصول العملیه. سید می فرماید ما اگر آمدیم گفتیم قاعده شک بعد الوقت از باب اماراته، اماره که شد یعنی چی؟ یعنی وقتی من وقت تمام شد شک میکنم، خوب دقت کنید، فرض شکه آیا نمازم رو در داخل وقت خوندم یا نه، این است که ما به این شک نباید اعتنا بکنیم و بنا باید بگذاریم که نماز خوندیم، دیگه قضا نداره، قضاش هم بر ما واجب نیست. خب حالا اگر قاعده بعد از وقت را یا قاعده فراغ از عمل را ما از امارات دونستیم، مصداق چه موجیت داره؟ مصداقش این است که لازمش این است که من در وقت نماز خوندم، یک نه من در وقت نماز خوندم این خود مدلولشه، لازمش این است که این انصراف از اقامه بعد از خوندن نماز چهار رکعت واقع شده، و لازمه این که انصراف بعد اقامه بعد از نماز چهار رکعت خونده بشه این است که بقیه نمازها رو باید چی؟ چهار رکعت بخونیم ما. این هم یکی از موارد که عرض میکنم مرحوم سید در اینجا داره. باز موارد دیگری هم هست، خودتون مراجعه کنید. من تقاضا اینه که اگر بتونید یه کار میدانی بکنید به قول امروزی ها، یعنی واقعا از اول فقه تا آخر فقه ببینید امارات مواردش کجاست، و حالا همین بحثا در قاضی فراق و تجاوز میاد، در اصالت و صحت، در اقرار، در قاعده یه، در خیلی از این موارد این بحث ها مطرح میشه. این رو تمام استخراج بکنید. اصلا ببینید فقها ها حالا در اصول که میگن مشهورشون مصفتات امارات مطلقا و جیت داره، در فقه آیا بر طبقه همی ملتزم شدن یا نه؟ ما نظرمون این شد اماره اگر اماره اغلایی باشه مصفتاتش و جیت داره، اما اگر اماره تعبدی شد باید به اون دلیل دال بر حجیت اماره مراجعه کنیم، ببینیم از اون دلیل چه استفاده میشه. خب تا اینجا از
تعبدی میشه اماره
سبسی ها عوامل امتحانی چیه؟ نه یعنی چی در اونجا چی گفتن در عوامل امتحانی؟
خاطرش بزرگ نیستی
گیر این هم سمه خواهد نیمه خواهد عبد داره تیلم انزامه فقط بخواست امتحانی حالا یه اماره این سینه نخواهیم که ولو بقلایی هم هست، اما هم مصفتاتش بزرگ نیست. عرض
میکنم که بیرین حالا اصلا مگه امرو ایش میگن اماره مگه؟ در نمی یک اماره بیا بیان یک اماره این یک خبری به یکی برسونه، اما نمیتوانه نموده، یعنی مصفتات خلطه
مصفتات. خب اگر اینه که میشه مصفتات خبر نه مصفتات امر، ببینید این مصفتاتش مصفتات خبر حساب میشه. خب من دارم توی این فکر میکنم که این اصلا چطور داخل بحث میشه امر؟ شما حالا خود عوامر مولا گفت افعل، این افعال رو میگه اماره است. ما اماره اونی که کاشف از همین امر و نهی مولاست به اون میگیم اماره. که حالا اون ملاکی که ما دیروز عرض کردیم که اصلا بحث کاشفیت هم میره کنار، اگر کسی بتونه از ادله یا در میان ادله بعضی از ادله هست که شارع اون رو علم تعبدی قرار داده میشه اماره، نداده میشه اصل عملی. این گفتیم ثبوتاً، البته باز این نظریه ما رو دقت کن، ثبوتاً فارق بین اماره و اصله، اما اثباتاً هم ما جایی سراغ نداریم که در هیچ دلیلی قرینه‌ای پیدا کنیم که شارعی رو به منزله علم تعبدی قرار داده. اما بالاخره هرچه هست باید یک دلیلی کاشف از این امر و نهی باشه. خود امر و نهی که میگن اماره،
اماری
که متضمن عوامر و نواحی امتحانی باشه مثلا مصبت باشه. مثلا
مثال
بزنیم، بفرمایید.
اینکه روایت میاد
به ما
میگه بچه‌تون رو
امتحانی کنید. بچه‌ای که اماره تمرینیه است، نه امتحانیه. بین تمرینی و امتحانیه فرق وجود داره. در امتحانیه اصلا در خود اون فعل خارجیش ملاکی وجود نداره. مولا تشنه نیست، نیاز به آبم نداره، الان خوردن آبم براش مصلحت نداره، اما برای این که ببینین عبد مطیعه یا نه میگه برو اسقلی ما هم. اما در عوامل تمرینیه در خود اون فعل ملاک وجود داره و لذا مشروعیتش رو باش اثبات میکنن، استحبابش رو باش اثبات میکنن. عوامل تمرینیه با امتحانیه دوتاست، یکی نیست. حالا بعد این عبارت رو بعدا من بگیدم که مال کی هست و هم چیه مقصودش
اگر واقع رو تمامه تحبودی
من بله
باید وردش رو تحبودی مقلال اصحاب
بله بله خب ببینید ما در خبر واحد گفتیم اماره تعبدیت در این جهت که مولا میگه شما به این خبر واحد عمل کنید اهم از این که مفید ظن نوعی باشد یا نباشد. خب این رد اول برای وقتا اینش مسلمه که یعنی ما از اطلاع ادله خبر واحد یک همچین چیزی استفاده میکنیم که شارع در شریعتش خبر واحد حجت قرار داده اهم از این که مفید ظن نوعی باشه یا نباشه. حالا اهم از این که در امور مهمه باشه یا غیر مهمه. ببینید این مطلب درسته که در مواردی که شارع میخواد با عقلا و سیره عقلا مخالفت بکنه باید این رد یک رد قوی باشه، خصوصا اگر سیره عقلاییه از سیره های خیلی مهمه و مستحکمه و راسخه. ولی ببینید در مثل خبر واحد وقتی ما ادله رو میاریم، آیات رو میاریم، روایات رو میاریم، عمل اصحاب ائمه رو میاریم، میبینیم که اینا در جمیع موارد خبر واحد روش عمل کردن، چه در امور مهمه چه غیر مهمه، چه مفید ظن نوعی باشه چه نباشه. ما میتونیم یک حتی اطمینانی پیدا بکنیم که شارع در باب خبر واحد کاری به عقلا نداره، درست برخلاف اون چیزی که امام و مرحوم ناینی، حالا عرض کنم تو کلام مرحوم ناینی از چیزایی که واقعا برای ما حل نشد، از این در کلام آقای خویی هم هست، از یه طرف اینا مسئله علم تعبدی رو قبول میکنن، از یه طرف هم مسئله سیره عقلا رو قبول میکنن. بله؟ نه مثل از که یک کسی هم زن باشه هم مرد باشه. آخه وقتی میگیم این دلیل تعبدی داره این معنی از این کاری عقلا نداره. نه ببین آقایه، نه ببینید یه وقت هست که میگیم آقا این، یه وقت میگیم آقا این دلیل فرض بکنید واقع، وقت میگیم آقا مجموعاً ما در باب خبر واحد میدونیم شارع ما رو تعبد کرده. اشکاری نداره، اشکاری نداره که عوامر ارشادی هم باشه، اما یه چیزی هم تعبدی باشه هم عقلایی باشه مثل همون میشه گرد کرد. مگر همین توجیه رو بکنیم بگیم علم تعبدی مرا تعبد شرعی نیست، تعبد عقلایی خلاف ظاهر کلامشه، خلاف ظاهر کلامشه. یه شارع تطمیر کشف کرده، یه شارع القا احتمال خلاف میکنه، شارع تطمیم کشف کرده. کلمه شارع رو مکررشون آورده در عباراتش. حالا یه حاله این، حالا امروز خواستیم بعضی از امثله و نمونه ها رو عرض بکنیم و تقاضا میکنم خودتون واقعا این کار رو انجام بدید و باز نظر خودتونم، چون این بحث مهمیه، آیا مثبتات امارات و اصول عملی کدامش حجت هست کدامش حجت نیست، خودتونم یک مبنای رو اختیار کنید. حالا اگر لطف کنید تا آخر هفته وقت بدید با آقایون این مبنای خودتونم توی این مسئله بنویسید با یه اشاره کوتاه به دلیل، دلیلی که خودتون میخواید اختیار کنید، این رو لطف کنید به من. فردا ما دنبال میکنیم همین بحث رو. مرحوم شیخ انصاری در رسائل این مسئله رو مطرح کرده که یه ادهی میگوین آقا اگر اصل مثبت در اصول عملی حجیت هم داشته باشه فایده ای نداره، چون دائما مبتلا به معارضه. مصباح الاصول جلد سوم صفحه 156 رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.